اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. من قدیر مشرف هستم و امروز چهارشنبه 11 جولای سال 2018 میلادی است. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان. توجه کنید به خبرهای این ساعت. مقامات ارشد آمریکایی به رویترز گفتند که رئیس جمهوری ایالات متحده پس از گذشت یک سال از راهکار آمریکا درباره افغانستان ابراز مایوسی کرده و می‌خواهد روی آن راهکار بازنگری شود. این مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان افشا شود، اظهار داشتند که در قصر سفید شاهد همچو اشاره‌هایی بودند که دونالد ترامپ در چند ماه آینده ممکن روی راهکار افغانستان بازنگری کند. این مقامات میگویند که ترامپ به خاطر فقدان پیشرفت در استراتژی جنگ افغانستان از زمان اعلام آن در اواخر ماه آگوست سال گذشته تا کنون ابراز مایوسی کرده است. این مقام ارشد آمریکایی گفتند که در این بازنگری تمام جوانب و پیشرفت‌های به دست آمده از راهکار آمریکا در قبال جنگ افغانستان بررسی خواهد شد. قصر سفید تا کنون در این رابطه ابراز نظری نکرده است. حکومت بریتانیا می‌خواهد تقریبا شمار سربازانش را در افغانستان دو برابر سازد. این اقدام لندن یک روز پیش از نشست اعضای ناتو در بروکسل و پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تقویت کمک برای مبارزه علیه وضعیت شکنجه امنیتی در افغانستان صورت می‌گیرد. تریسا می صدر اعظم بریتانیا اعلام کرد که حکومت آن کشور 440 سرباز اضافی را به افغانستان می‌فرستد که با آن شمار سربازان بریتانیایی در افغانستان به 1100 تن می رسد تا در جنگ علیه گروه طالبان و داعش کمک کنند. سربازان اضافی در ماموریت آموزشی و رهبری ناتو سهم خواهند گرفت و قرار است در کابل مستقر شده و نقش محاربه‌ای نداشته باشند. فعالیت‌های محاربه‌ای سربازان بریتانیایی در سال 2014 پایان یافت. وزیر دفاع ایالات متحده نامه‌ای را به محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی فرستاده و در رابطه به تأمین صلح و ثبات در افغانستان نقش ریاض را با ارزش خوانده است. جم متیس در آن نامه از شاهزاده عربستان سعودی به خاطر سهم مهمش در احیای صلح و آشتی ملی در افغانستان سپاسگزاری کرده است. آقای متیس نگاشته است که این موقف واضح و رهبریت شما در سرکوبی دهشت افغانی و افراطیت نه تنها بیان کننده موقف شماست، بلکه نیرو دهنده مشارکت استراتژیک کشورهای ما نیز می باشد. این نامه روز سه‌شنبه قبل از آغاز کنفرانس جهانی 33 کشور اسلامی و 120 عالم دینی و مفتیها درباره صلح و امنیت افغانستان ارسال شده است. کنفرانس کشورهای اسلامی با میزبانی عربستان سعودی برگزار می شود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. انفجار در یک گردهمایی انتخاباتی در شهر پشاور به شمول هارون بلور، کاندید پارلمان ایالت خیبرپختونخوا، 14 کشته بر جا گذاشت و 45 تن دیگر را مجروح کرد. عوامی نشنال پارتی پس از حمله مرگبار سه‌شنبه شام تا اعلامیه مرگ هارون بلور را تایید کرده و گفته است که هدف حمله انتحاری قرار گرفته است. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته. فقط دو هفته تا انتخابات سرتاسری و ایالتی پارلمانی پاکستان باقی مانده است. هارون بلور فرزند بشیر بلور، یک تن از رهبران ارشد عوامی نشنال پارتی بود که در سال 2012 حین شرکت در گرد همایی انتخاباتی شهر پشاور هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. طالبان پاکستانی مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته بودند. رئیس جمهور ایالات متحده احتمالاً حمایت کشورش را با اصول دفاع متقابل اعضای پیمان ناتو اعلام خواهد کرد. یک مقام ارشد قصر سفید روز سه‌شنبه با بیان این مطلب گفت که همچنان دونالد ترامپ روی افزایش مصارف متحدین ناتو در نشست سطوح بلند در بروکسل نیز تاکید خواهد کرد. آقای ترامپ سه‌شنبه شب به وقت محل به بروکسل رسید و انتظار می‌رود امروز چهارشنبه ملاقات غیر قابل پیش‌بینی را با متحدین پیمان ناتو داشته باشد. رئیس جمهور ترامپ پس از رسیدن به بروکسل در پیام توییتر یک بار دیگر از عدم پرداخت سهمیه 2% کشورهای عضو ناتو انتقاد کرد. اما اعضای ناتو روز سه‌شنبه تاکید کردند که اتحاد میان اعضای پیمان مهمتر از پول است. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه رفتار ایران را در منطقه شرق میانه زیان‌آور خواند و به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که واشنگتن و متحدان عربش در خلیج فارس می‌خواهند به تهران نشان دهند که اقداماتش هزینه بالایی دارد. مایک پامپئو هشدار به جمهوری اسلامی ایران را طی اقامت کوتاهش در امارات متحده عربی که میزبان حدود 5000 نیروی آمریکایی صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این طیف گسترده از اقدامات است، مجموعه از تحریم ها که هدفش مردم ایران نیست، بلکه هدف واحدش متقاعد کردن رژیم ایران است که رفتار مخرب آن غیر قابل قبول و هزینه بسیار بالایی برای آنها دارد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که اروپا باید در برابر سرازیر شدن پناهجویان رویکرد گسترده تری را روی دست گیرد و برای رسیدگی به آن معضل و عوامل آن منتظر چند کشور محدود نباشد. ویلیام اسپندلر، یک سخنگوی UNHCR، روز سه شنبه گفت که ملل متحد بر یک رویکرد وسیع به هدف مسئولیت پذیری مشترک و تسهیل خطرات احتمالی عبور با قایق‌های پرجمعیت از آب‌های خطرناک مدیترانه تاکید می‌ورزد. آقای اسپندلر گفت با وجود کاهش در رقم پناهجویان، ملل متحد به خاطر وضعیت هزاران نفر به ویژه از شمال افریقا که هین عبور از آب‌های مدیترانه جان‌های خود را از دست می‌دهند، نگران است. کمیشنری ملل متحد برای پناهندگان میگوید که نجات زندگی انسان باید در اولویت قرار داشته باشد. و خبر آخرم این که تیم ملی فوتبال فرانسه در یک رقابت دیدنی و تماشایی در برابر بلژیم با پیروزی 1-0 دست یافت و راهی دور نهایی جام جهانی فوتبال 2018 روسیه شد. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، متخصصان امور محیط زیست و حوادث طبیعی در افغانستان که در یک ورکشاپ 3 روزه در کابل در مورد حوادث طبیعی ناشی از تغییر اقلیم سخنرانی داشتند، از استفاده بی‌رویه آب زیرزمینی در کابل و شهرهای بزرگ دیگر آن کشور ابراز نگرانی نموده گفتند که هرگاه وضعیت کنونی استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در کابل هماکان ادامه یابد، تا 10 سال آینده پایتخت کشور فاقد آب صحی آشامیدنی خواهد شد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی برشان میشنوید که از کابل فرستاده است.
دکتر نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، که روز سه‌شنبه در یک ورکشاپ فنی تحت نام مدیریت حوادث پیرامون خشکسالی و تغییر اقلیم در کابل صحبت میکرد، گفت که استفاده بی‌رویه کنونی از آب‌های زیرزمینی در افغانستان بخصوص در پایتخت کشور نگران کننده است. هرگاه این وضعیت ادامه یابد و به این مسئله توجه جدی نشود، تا 10 سال آینده مشکلات کابل از راهگذر آب آشامیدنی صحی بیشتر خواهد شد.
نشان می تک در شهر کابل ظرفیت آبهای زیرزمینی 29 میلیون متر مکعب است. برداشت از آبهای زیرزمینی، برداشت سالانه ما 32 میلیون متر مکعب است. یعنی ما با 30 میلیون متر مکعب کسری موازنه در برداشت و دریافت آبهای کابل مواجه هستیم. بنابراین اگه این روند ادامه پیدا بکنه، حتی در خوشبینانه ترین حالتش، ما در 10 سال آینده دیگر آبی در کابل برای ما باقی نمیماند.
آقای فهیم در این مورد توضیحات بیشتر داد و گفت سالانه 20 متر سطح آبهای کابل و دیگر بزرگشهرهای افغانستان کاهش پیدا میکند و این یک مسئله جدی است و برای بیرون رفت از این معضل از همین حالا باید کار صورت بگیرد. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت در حال حاضر 20 ولایت افغانستان که نزدیک به 13 میلیون نفوس در آن زندگی میکنند تحت تاثیر شدید خشکسالی قرار دارد و این مسئله بالای زراعت، مالداری و اقتصاد خانواده ها تاثیر منفی گذاشته است. آقای فهیم مشکلات موجود را ناشی از بی‌تفاوتی های مسئولان نهاکومت در گذشته خوانده، از مردم خواست تا در جهت استفاده درست و منصفانه از آب‌های زیرزمینی با حکومت همکاری نماید تا خطرات خشکسالی در آینده کاهش یابد. در این ورکشاپ بر علاوه از متخصصان داخلی و خارجی، رؤسای بخش‌های مبارزه با حوادث طبیعی 34 ولایت افغانستان و همچنان مسئولان برخی نهادهای تخصصی شرکت کرده بودند که بیشتر در مورد تدابیر و اقدامات پیشگیرانه صحبت کرده، بر ضرورت راه اندازی برنامه های آگاهی دهی به مردم تاکید کردند. شماری از رؤسای ادارات مبارزه با حوادث طبیعی که از ولایت در این ورکشاپ شرکت کرده بودند، از وضعیت کنونی ناشی از خشکسالی در ولایتشان صحبت کرده، نگرانی خود را ابراز کردند. عبدالغفور ایوبی و سید فیض الله سادات، رؤسای مبارزه با حوادث طبیعی ولایت‌های فرا و جوزجان، در مورد چنین گفت:
خشکسالی در ولایت فرا چیز مردم، زراعت مردم آسیب دیدن و دیگر کشورا و علفچرها همه آسیب پذیر شده از سرکمبوت آب.
از نتیجه از خشکسالی‌ها تقریبا بیشتر از 61,000 فامیل در سطح ولایت جوزجان، دیاقین ما، مالداران ما شدیدا متضرر گردیدند.
این ورکشاپ سه روزه با کمک مالی و تکنیکی وزارت خارجه آلمان و مؤسسه به نام WHH ترتیب یافته بود و شرکت کنندگان از حکومت مرکزی تقاضا کردند تا برای مقابله با خشکسالی تدابیر پیشگیرانه را روی دست بگیرد. طبق اظهارات متخصصان این بخش مبارزه با حوادث طبیعی، تهدیدات خشکسالی در افغانستان جدی است. باید برای جلوگیری از اثرات منفی خشکسالی و مقابله با این آفت طبیعی اقدامات مختصی و بر وقت صورت بگیرد. با باور این متخصصان، کمترین تاثیرات منفی خشکسالی ها در کوتاه مدت کاهش حاصلات زراعتی و چراگاه ها می باشد، اما پیامد دراز مدت آن افزایش فقر، بیکاری، ناامنی و در نهایت مهاجرت ها به کشورهای دیگر می انجامد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بر اساس تحقیقات جدید، دیاقین و کشاورزان هند می توانند تنها با تغییر دادن دانه و تخمهای بذری و رشد گیاهی که غله را به وجود می آورد، مواد غذایی مغذی بیشتر تولید کنند و مصرف آب را نیز کاهش دهند. همکارم لیلا حبیب عظیمی در این مورد گزارش می دهد.
در این سیاره یعنی کره زمین تا سال 2050 نفوس جهان به 9.7 میلیارد نفر خواهد رسید. در رابطه به این که چگونه همه آنها را بدون هیچ گونه آسیبی به محیط زیست تغذیه کنیم، کایل فرانکلین دیویس از دانشگاه کلمبیا نگاهی می‌اندازد به تولید غلجات و محصولات زراعتی هند تا ببیند که آیا دانشمندان می‌توانند به اهداف امنیت غذایی که بتواند با اهداف محیطی هماهنگ باشد کمک نمایند یا خیر.
من نیز خیلی متعهد به پدیده های علمی هستم، زیرا اندکه عملی تر و یا کمک کننده بر راه های حل می باشد. بنابراین با این انگیزه در ذهن، من در مورد کشورهای مختلف در حال توسعه و پرجمعیت و روی کشور هند به طور خاص تمرکز و مطالعات خود را آغاز کردم.
دیویس در سخنان خود از طریق اسکایپ گفت او و همکارانش می خواهند آزمایش کنند که آیا تغییر دادن مواد و محصولات کشاورزان هند از برنج و گندم به جواری و ارزن می تواند منجر به تعادل بیشتر در تغذیه و استفاده کمتر از آب شود یا خیر.
ما ناحیه به ناحیه و منطقه به منطقه رفتیم تا نظری بیافکنیم روی برداشت محصولات در هر یک از این مناطق و سپس در مناطقی که در آن برنج رشد کرده بود آن را با محصول دیگری با برنج مقایسه کردیم.
تحقیق کنندگان این روند را دوبار انجام دادند. یک مدل کامپیوتری دانه هایی را انتخاب کرد که توازن محتوای غذایی را در بین کالوری ها، پروتئین، آهن و جست افزایش می داد و مدل دوم باعث کاهش تقاضای آبیاری بیشتر می شد. در هر دو مورد، جاگوزینی و بدیل برنج با دانه های دیگر مانند جو و جواری و ارزن منجر به کفایت بهتر آب با مواد مغذی شد. جواری به خصوص به عنوان یک تغذیه مغذی عمل کرد، اما در کاهش مصرف آب حتی بهتر از سایر غلجات بود.
من فکر میکنم کمی با صرفه‌جویی که در استعمال آب صورت گرفت اندک شگفت زده شده بودم. ما تخمین کردیم که تقاضای آب میتواند حدود 1/3 کاهش یابد که حجم قابل توجهی دارد. من از این پیروزی که راه‌های حل در آن نهفته است نیز شگفت زده شدم، اما به نظر میرسد که آنها از لحاظ تاریخی تایید شدند و بسیاری از پرسش‌های جالب را مطرح میکند که چرا این مورد روی دست گرفتن نشده است.
دیویس و همکارانش نشان می‌دهند که تغییرات سیاست‌های دولتی از جمله این که چه دانه‌ها و تخم‌ها را برای زرع می‌گیرند می‌تواند هند را از برنج و گندم خودکفا سازد. کریتی دانشمند ارشد که کشاورزی هوشمند آب و هوا را برای صندوق دفاع از محیط زیست مطالعه می کند از یافته های تازه تشویق شد، اما پالیسی های دولتی که چرا این تغییرات را تصویب نکردند او را متقاعد نساخته است.
هند دارای 100 میلیون مزارع کوچک، کمتر از 2 تا 5 هکتار زمین و مردمان کمتر از $2 در روز درآمد دارد. روش هایی که به کار گرفته می شود صرف توسط قیمت هایی که دولت تعیین می کند پیش نمی رود. شیوه های زرع توسط کشاورزان کوچکی که معیشت خود را اداره می کنند هدایت می شود و دولت از قیمت ها حمایت می کند. تنها یک راه است و آن این که آن روش ها را از میان بردارید.
این مطالعه که در ساینس ادوانسز منتشر شده است، بخشی از یک برنامه تحقیقاتی بزرگ برای رسیدگی به جنبه های مختلف کشاورزی در هند است. محققان علاقمند مشاهده و تحقیقاتند تا دریابند که چگونه تغییرات آب و هوا، استفاده از زمین و سایر عوامل بر شیوه های کشاورزی با هدف افزایش عملکرد بدون آسیب رساندن به محیط زیست تأثیرگذار خواهد بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام‌های صحی جهان از مخالفت ایالات متحده آمریکا علیه قطعنامه کشورهایی که تغذیه با شیر مادر را تشویق می‌کنند شگفت زده شدند، به خصوص اینکه تحقیقات نشان داده است که شیردهی هم برای مادر و هم برای کودکان فواید زیادی دارد. کارل پرسن، خبرنگار صدای آمریکا، با دو دکتری که قطعنامه ملل متحد را حمایت می‌کنند صحبت کرده و آنان فواید شیردهی مادر به کودک را تشریح میکنند. شرح این گزارش را تقدیم شما میکنم. اگر میلیون ها نوزاد در سراسر جهان برای 6 ماه اول عمر و یا هم بیشتر از آن از شیر مادر تغذیه شوند، رشد خوبی خواهند داشت. این یافته ها که حاصل بزرگترین و دقیق ترین مطالعه در مورد فواید تغذیه با شیر مادر است، نشان می دهد که شیر مادر می تواند که زندگی 800 هزار نوزاد را در سال نجات دهد. دکتران متخصص اطفال به شمول دکتر دنسکو از پوهنتون بافالو می گویند در حالی که زنان گزینه این را دارند که طفل خود را شیر بدهند یا خیر، اما ساینس و علم آشکارا از تغذیه با شیر مادر حمایت می کند.
علم تغذیه با شیر مادر از چندین دهه به این سو ثابت شده است.
در همین حال، دکتر جون یانگر مکس از پوهنتون طبی فلوریدا می گوید که تغذیه با شیر مادر در مقایسه با شیر قطی تغذیه نوزاد را بهتر می سازد و امراض و بیماری را کمتر می کند.
You know that right after birth, when the mother puts the baby to breast,
درست پس از تولد طفل، زمانی که مادر نوزاد را به سینه می اندازد و کودک آغاز به شیر خوردن می کند، کلوستورم یا شیره اولیه‌ای که مادر تولید می کند دارای هموگلوبین های بسیار زیاد است که نوزاد را علیه عفونت محافظت می نماید. بنابراین تغذیه با شیر مادر برای نوزادان حیاتی است و باعث ادامه مزایای سلامتی برای نوزادان می گردد.
برای خانم هایی که از شیر قطی برای نوزادان خود استفاده می کنند، آب پاک صحی نه تنها برای آماده کردن شیر نیاز است، بلکه برای تعقیم شیر چوشک ها نیز ضروری است و به خاطر که شیر قطی قیمت است، اگر مادر مقدار کمی آن را استفاده کند، پس نوزاد به گونه کافی تغذیه نمی شود.
فواید تغذیه با شیر مادر فوق العاده بلند است، زیرا طفل را در مقابل امراض حفاظت می کند.
در همین حال شیر قطی با گذشت هر روز بهتر و با کیفیت خوب در بازارها در دسترس است، اما دکتران می گویند که هیچ چیزی نمی تواند که جای شیر مادر را گیرد. باید گفته شود که شیردهی نه تنها برای نوزاد مفید است، بلکه برای مادر نیز مزایای خاص خود را دارد، به خصوص از خونریزی های بعد از زایمان جلوگیری می شود و جلوگیری از امراض سرطانی در مادر می شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
منشی عمومی ناتو میگوید که در نشست سران ناتو ادامه و افزایش کمک‌های غیر نظامی به افغانستان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین حال مقام‌های حکومت افغانستان به نتایج این نشست امیدوار هستند. سمسام سیرت فشرده رویدادهای روز سه‌شنبه نشست بروکسل را تقدیم شما می‌کند.
ینس استنتلبورگ منشی عمومی ناتو گفت که کمک‌های غیر نظامی این سازمان برای افغانستان افزایش خواهد یافت و از پروسه صلح برقراری افغان‌ها حمایت می‌کند. قرار است که نشست دو روزه سران ناتو چهارشنبه 20 سرطان آغاز شود و ادامه کمک‌ها پس از سال 2020 میلادی به افغانستان یکی از مسائل مورد بحث و مهم برای نشست سران ناتو است. آقای استلتونبرگ روز سه‌شنبه 19 سرطان در مقر ناتو در بروکسل گفت که کمک های مالی و آموزشی این سازمان برای افغانستان افزایش خواهد یافت.
حضور ما در افغانستان به معنای این است که ما نمی خواهیم این کشور بار دیگر جای امن برای تروریستان بین المللی شود. ناتو همکاری های خود را در دو بخش تعهد خواهد کرد. حدود 3000 مربی اضافه به این کشور اعزام خواهد شد. در این نشست ما انتظار داریم که کمک های مالی ما بعد از سال 2020 برای نیروهای نظامی افغان افزایش بیابد.
به گفته آقای استلتنبورگ، کمک های ناتو برای افغانستان پس از سال 2020 میلادی نیز ادامه خواهد یافت. او از طرح آتش بس در جریان روزهای عید و پیشنهاد صلح بدون قید و شرط حکومت افغانستان برای گروه طالبان استقبال کرد و گفت که از پروسه مذاکرات صلح بر رهبری و مالکیت افغان ها حمایت می کنند و باید راه حل مسالمت آمیز برای تامین صلح انتخاب شود. طالبان باید بدانند که از راه نظامی نمیتوانند پیروز شوند. آنان باید با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند و یک راه حل مسالمت آمیز سیاسی را انتخاب کنند. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور نیز در این نشست اشتراک کنند. رئیس جمهور غنی سپس شنبه کابل را به قصد بلژیم ترک کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این نشست را برای افغانستان مهم خواند و گفت
مبارزه با تروریسم فرامرزی هست، حمایت از پروسه صلح هست و همچنین مبارزه علیه شبکه های اقتصاد جرمی هست.
در همین حال شورای ائتلاف نجات افغانستان با ارسال نامه سرگشاده به اجلاس سران ناتو ادعا کرده که رئیس جمهور غنی تحت نام پروسه صلح سعی کرده که زمینه توسعه نفوذ گروه های دهشت افغان را بر سایر مناطق فراهم سازد و امیال شیونیستی خود را تقویت کند. در این نامه آمده است که اعضای این ائتلاف از این ناحیه نگرانند و تحمل ادامه برخورد های فاشیستی را ندارند. رهبران احزاب و عضو شورای ائتلاف نجات شامل محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون دوم ریاست اجراییه، عبدالرشید دوستم معاون اول و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان در پایان این نامه امضا کردند. تا اکنون ریاست جمهوری افغانستان در این مورد واکنش نشان نداده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشست مجاوز سران کشورهای عضو ناتو در 11 و 12 ماه روان میلادی در بروکسل روی تصمیم جدید ناتو در رابطه به حضور و کمک‌های مالی، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان و سایر مسائل جهانی دایر گردیده است. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد مأثریت این نشست ها در آوردن صلح و امنیت در افغانستان با آقای صلاح‌الدین سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی، حقوقدان و عالم دین انجام داده است که با سخنان آقای سعیدی روی اهمیت تلاش های جهانی برای آوردن فشار بر پاکستان آغاز می شود.
آنچه را که ما میبینم امروز و دیروز بر اینجا و آنجا در رابطه با مسئله افغانستان و منطقه، فکر میکنم مظاهر همون سیاست جدیدی است که احساس میشه که مسئله افغانستان باید چی از لحاظ نظامی، چی از لحاظ سیاسی و چی از لحاظ دینی حل شود. بلی راه حل بغیر از این چیزی دیگری نیست. مسئله مسئله منافع و مصالح هست و امریکا میلیون ها دلاری که از جامعه جهانی قرضدار هست و آل به پرداخت اقساطش نداره، همون قسمی که پاکستان مشکلات اقتصادی و سیاسی خود داره، همون قسمی که پاکستان امکانات جدید با چین داره، برنامه های اقتصادی چینی داره، همون قسمی که دیپلماسی پاکستان راهای خود به طرف روسیه و یک سلسله به اصطلاح افتکارات دیگر در دست گرفته، اما از طرف دیگر نشانه هایی هست که او امکانات را که امریکا و کشورهای غربی به پاکستان داده میتونست، نه چین داده میتونه و نه روسیه. اما بعد به هر صورت اگر جمع و ضرب رو تقسیم بکنیم، یگانه راه امیدی که پاکستان میتونست و یا میتونه سیاست خود یا منافع خود در این ببینه که از صدور و تمویل ترور دست بکشه، مسئله برنامه های اقتصادی منطقوی است.
و در این بخش برنامه های اقتصاد منطقوی شما در مورد دیپلماسی پاکستان در برابر برنامه های بین المللی چه فکر میکنین؟ بخصوص راجع به عبور پایپلاین ها از طریق پاکستان و افغانستان که کاری پروژه ها با ممانعت ها برخورده.
شواهد و بخشی از اطلاعات دست اول چنین هست که پاکستان یا استبلشمنت پاکستان تلاش دارن که او از طریق افغانستان نی بلکه از طریق به اصطلاح ایران و یا قسما از مناطق سرحدی قسم بدخشان که حد اقل تأثیر افغانستان در او باشه، در این راستا طرح ها و پیشنهادات دارن که چطور شود وابستگی پاکستان از لحاظ اقتصادی و گذشتی پاکلن ها که میلیارد ها دلار و پروژه های از افغانستان این آره خواهی پیدا بکنن. و در راستا دیپلماسی پاکستان قرار اطلاعات دست اولی که ما دارم تلاش های داشتن تا این پروژه ها را به نحوی از به اصطلاح متعلق بودن به افغانستان بکشن. این یگانه وسیله بود و یگانه وسیله هست که پاکستان معتقد می سازه که در صلح منفعت همه هست.
پس با این نوسانات سیاسی و اقتصادی، آیا تغییر در سیاست پاکستان نسبت به افغانستان به نظر می رسه؟
در عمل استبلشمنت پاکستان هیچ تغییری در سیاست ضد افغانی، سیاست صدور ترور و سیاست تمویل ترور نشان نداد. سیاست قبلی پاکستان ولو که تحت فشار بین‌المللی هم قرار داره در مبدا تغییر نکرده و سیاست پاکستان همون قسمی که دشمنان ضد صلح و ضد مردم خود افغانستان و در راست ضد مردم افغانستان به طور گذشته ادامه داره. ای که تا کجا مقاومت کرده خاصن در برابر فشار بین‌المللی و یا تا مکاری را نشان خواهد داد از خودی و یا نخواهد داد نشان نخواهد داد، ما فکر میکنم که بحثی است که جوابی زود زمان خواهد داد.
جناب سعیدی سب، بالاخره برای حل موزلی افغانستان از نظر شما چی راه امکان پذیر خواهد باشه؟
بله، مسئله افغانستان مسئله حل نشدنی نیست. مسئله افغانستان برخورد همگانه میخواهد. مسئله افغانستان حاکمیت قانون و حاکمیت مردم در افغانستان، ایجاد حکومت قوی و مستقل و متکی به خود، حکومتی که از اراده مردم برخواسته باشه و حکومتی که تحت حاکمیت قانون باشه و در نتیجه از او تقویت نیروهای مسلح و در نتیجه از او پیشبرد سیاست مصالحه ملی به نحوی که ما بتانیم حتی یک افغان هم از دست دشمن خلاص کنیم و به جایی که وطن خراب کنه وطن جور بکنه. پیگیری در این همچون سیاست ها به این مفهومه که سیاست مصالح ملی گذشت از اصول نباشه، بلکه پیگیری اصول، تغییر رسیدن به هدف از طریق وسائل مشروع و شمولی که آنهایی که به اصطلاح امارات اسلامی میخواین اما مشروعیت ای حاکمت باید از اراده ملت کسب کنن. تا زمانی که ما به این نتیجه نرسیم و به این قناعت نرسیم، ما بسیار رسیده نمیتانیم. مطمئنا نقش پاکستان، نقش منفی استبلشمنت پاکستان جایگاه خود داره، اما مسئله افغانستان با تقویت حاکمیت فعلی یا تقویت نیروهای امنیتی و ادامه سیاست مصالحه سیاسی با مفهوم درست کلمه و بخشی از تدابیر دیگری هست که به صورت یقین مردم ما فرصتی را پیدا خواهد کردن که در صلح و امنیت زندگی بکنن و این منطقی از دنیا سبب و اثر خطر در جهان باشد.
تشکر.
شنوندگان گرامی، بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد، با ما باشین.
امریکا غږ رادیو آشنا.